أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هر شد به این که مرحوم شیخ در بحث این که اگر گفت به تو که نصف دار، این به اصطلاح مردد میشه، تعارض پیدا میکنه که نصف مشاع باشه یا نصف مختص. ما از کنیم انصافا اگر ما باشیم و زواهر عرفی روشن، یعنی زواهری که محتمل باشه این کلام، چون عرض کنیم ظهورات تابع کلام هست، اون لفظ نصف درسته در لغت به معنای مشاعه، اما اینجور نیست که در نصف مختص هم به کار برده نشه، اونم نصفه. ایشون دنبال این بحث رسوندن، یک چند تا بحث دیگر هم مطرح کردن. یکی بحث مهر بود که اگر مهر رو به اصطلاح نصفش بخشید، شوهر طلاقش داد قبل از دخول، همون نصف باقی رو بده، مشاع نیست دیگه به نحو نصف. ایشون همون شاید از این باب باشه، و مرحوم نایلی هم تایید کردن اجمالا مطلب ایشون رو. عرض کردم علمایی که اومدن به قول ایشون، باز برام نایلی اشکال به سید میکنه، سید راه دیگه. من بخوام این حرفا رو بگم وقتی شما رو میگیریم، چون به نظر من مطلب اینقدر کش قابل بحث نیست، یعنی اینقدر ارزش بحث رو نداره مطلب. اما عرض کردیم در باب مهر روایات داریم. من تعجب میکنم این بزرگانی که من تا حالا دیدم یا شنیدم اسم روایات رو نبردن. روایات ما در این جهت داریم و عرض کردیم عجایب کار این است که در این مسئله روایات با فروض متعددی آمده. این خیلی عجیبه و بعضیاش اصولا اصطلاحا این طوره، از نیمه های قرن اول، بلکه از اوائل قرن دوم، نیمه های قرن دوم، یک سعی میکردن یه فروع فقهی رو مطرح بکنن که یک نوع مثلا انسان اول خیال میکنه اشتباه شده. مثلا ابو حنیفه گفت شما اگر شراب داشتین فروختین مالک نمیشین، این به باطله، لکن این شراب رو بدین به یک یهودی بفروشه، پول اونو میتونین بگیرین، این درسته. چرا؟ چون به اصطلاح یهودی میفروختن شراب رو، یهودی مسیحی میفروختن. شما خب این یک فتوا. مالک میگه نه، شما اگر بدین به یک یهودی بفروشه باز هم اون پول رو مالک نمیشین، شراب مال شما باشه. اما یک مطلب دیگر، اگر یهودی شراب فروخت، با پول شراب که فروخته دین شما رو ادا کرد، میگه این اشکال نداره مالک. یعنی آمدن در فقه تفننی ایجاد کردن که این فیما بعد خیلی از فروع فقهی و ظرافت ها رو سعی کردن در اون نشون بدن، پیچیدگی های فقه اینجا. همین مثال معروفی که در عده از موارد به امام جواد نسبت داده شده، با یحیی بن اکثم قاضی معروف بنی عباس که خیلی آدم فاسدی هم بود، این یحیی بن اکثم بنا شد سوال بکنه، از جواد فرمودن که این چه زنیه که صبح مثلا حرام، یک ساعت بعد حلال، یک ساعت بعد حرام. مثال معروف شنیدین. ببینید فقه افتاد تو این زاویه های اینطوری، یعنی یک زاویه های لطیفی که ظرافت های خاصی داره. در این مورد هم همینطوره. مثلا روایتی که ما دیروز خوندیم، یک زنی به صاحب خودش عقد بست به 1000 درهم، اما به جای 1000 درهم یه عبد عابق داد، چون به عبد عابق درست نیست، عبد فراری، لکن این زن این عبد عابق رو میشناسه، قبول کرد، گفت بشکال نداره، من چون این عبد رو میشناسم، کجا میری میشناسم، و میتونیم توی پیداش کنیم، من شاید بتونم پیداش کنم، لکن چون به هر حال عبد عابقه باید ضمیمه بشه. ضمیمش هم یک پارچه یمنی، هبره یک پارچه یمنی است که مثلا سهالت مقلمی داره، خط خط، این پارچه یمنی، و زن اینو قبض کرد، پارچه رو قبض کرد، اما عبد عابقی که قبض نکرد، عبد فراری هنوز، اون هبره رو قبض کرد، دقت کردین؟ بعد ایشون اینو طلاقش داد، قبل از دخول طلاق داد. امام میفرماند لا مهر لها، روایت اینطوریه. ببینید این ظرافت کار، یعنی اون قسمتی که مربوط به مهر بود اون دیگه داده نمیشه، اما 500 درهم رو باید به این شخص بده. خب 500 درهم رو باید به این خانم به زوج برگردونه. خب شما اینجا سوال میکنید اگه بخواد 500 درهم برگردونه مهر دیگه، خب اگه 500 تا میخواد برگردونه 500 تا هم بود داده میشه. اینجا ظرافت کار اینه که خود اونی که مهر قرار گرفته الفه، این عبد عابق بی شد، چیزی دیگری شد، به جای اون الف داد
به قطعه پارچه.
ها به یک پارچه، این به جای اون شد، این در حقیقت قبض کرد. و عبد عابق که قابل قبض نیست، که قبض نشد. ایشون گفت من میشناسمش قبول دارم، من عبد میشناسم و قبول دارم. خب دقت کنید، امام میخوان بفرمان لا مهر لها، یعنی نه اینکه اون آقا 500 تا بهشون بده، نه اون آقا داد مبلغ رو بهشون، فروخ تمام شد. الان اون چه که مونده، یعنی این به اصطلاح یک عقد دیگری در وسط آمد، اون عقد بیع. عقد دقت کنید نکته فنی فقه رو، این عقد منشأ میشه که زن قبض مهر کرده، چون عبد قبول کرد، اون پارچه هم که گرفت قبض کرد، پس زن قبض کرده، قبض اتفاق افتاده. لا مهر لها یعنی 500 تا دیگه نمیخواد بده شوهر، زن نصف مهر رو باید بده، چون مهر این عبد عابق مهر نبود. خب دقت کنید ظرافت کار، عبد عابق مهر نبود، پارچه مهر نبود، مهر 500 بود. معلوم میشه که اگر شوهر طلاق داد قبل از دخول، اون عنوان مهر و نصف مهر نصف ما فرستون صدق میکنه. ببینید دقت کنید، پس زن به عنوان بی این رو گرفت، پس قبض کرد و تموم شد پیکارش. در حقیقت این چیزی که الان گرفته کل مهر بوده، 500 درهم رو برمیگردونه به خاطر اینکه نصف ما پرستون، بقیهش هم ملک اونه، عبد و اینها ملک اون زن میمونه، عقد و پارچه. خب دقت کن چی شد، یعنی آمد یه فرع فقهی مستقیم نیورد، توش یک بی هم اضافه کرد، یه عقدی هم توش اضافه کرد، میخواد بینه با اضافه کردن عقد حکم تنصیف مهر چی میشه، نصف ما پرستم صدق میکنه یا نه. امام میفهمه بله صدق میکنه، این نصف ما پرستم صدق میکنه. ما پرستم 1000 درهم بود، ما پرستم عبد عابق نبود، ما پرستم پارچه نبود، ما پرستم 1000 درهم بود، نصف رو باید بده. اما مهر رو قبض کرد، چجوری قبض کرد؟ باش معامله کرد، گفت به جای مهر بله قبول کردم، به جای مهر قبول کردم. این تا قبول کرد این ملک او میشه، چون در به اصطلاح در عبد عابق قبضی اتفاق نیفتاده. و الا اگر عبد عابق گرفته بود و مهر رو عبد عابق قرار میداد با پارچه، اگر قرار میداد نصف عبد عابق با نصف پارچه بازد میکرد، لکن اون چون قبض نکرده، چیزی رو قبض نکرده، دقت کردی؟ و الف در حقیقت خود مهر عبارت از 1000 بوده، خب باید اون مهر رو بده، نصف اون مهر رو بده. این روایت عرض کردیم، ما روایات متعدد در اینجا داریم، بعضی از روایاتش به ما نحنفی اشبه به ما، به ما نحنفی، ما بعضی از این روایات رو میخونیم و چون بعضی از نکات به اصطلاح فنی داره که به درد جاهای دیگه هم میخوره، من اون رو به اصطلاح متعرض اون جهت هم میشم. یه مقداری هم امروز اجازه بفرمایید از بحث فقهیش خارج میشیم، میریم تو بحث فهرستی و بحث رجالی به خاطر نکته ای که داره.
چه بحث این روایتی که فرمودین معید نصف مشاه شد آخر یا معید نصف برک شخصی اون منطقه که بایه
نصف عنوان، نصف عنوان مهر، نصفی که صدق بکنه عنوان مهر. الان نصف مشا هم صدق میکنه، نصف مختص هم صدق میکنه، این وقت این دلالت بر اون میکنه. در این روایت ببین آقا، یک روایتی هست که در باب 35، در باب 25 یا 35 نه 35 25 در باب 25 ابواب مهور، دقت کنید مرحوم شیخ طوسی، ایشون ابتدا به اسم شیخ طوسی کرده، به اسنادی عن علی ابن حسن ابن فضال، عرض کردیم ایشون پسر ابن فضال مشهور، حسن پدر ایشانه که وفاتش در زمان حضرت هادی، اوائل امامت امام هادی، حضرت رضا از جواد در کرده و گفته شده ایشون فتحی نبوده یا برگشته از فتحیه. یه روایت مفصلی هم هست که مرحوم شیخ صدوق اون آورده، پسرش از پدر نقل میکنه از امام رضا، اون حدیث روشن نیست، اون ظاهرا جلی باشه. حالا آیه حالم به هر حال اون بحث خاص خودش داره، خیلی بعضی از فقرات اون حدیث هم خیلی معروفه بین مردم، نمیخوام الان شرح اون قسمت رو بدم. وقتی پسر ایشون سه تا پسر داره، این از همه کوچیکتره، علی از همه کوچیکتره، محمد و احمد و علی از اون دوتا کوچیکتره، لکن از اون دوتا مشهورتره، هر سه هم ثقه هستن، پیدا هم که خب، لکن علی فوق العاده است، یعنی واقعا در علم و سعه علم یک فرد غیر طبیعی است. حالا میخواید این نکته شم چون گفتم، چون در رجال کشی از این جور موارد خیلی کمه، مثلا در رجالای ما کمه، اگر دارین یه رجال کشی رو بیارین در کلمه علی ابن حسن عیاشی محمد، این اواخر رجال کشی شاید 10 صفحه بلا من میگه من از خود عیاشی پرسیدم، ببینید خیلی لطیفه این کشی میگه از عیاشی پرسیدم چند نفر فلان 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 فلان، خیلی لطیفه، خیلی این عبارت لطیفه، خیلی این عبارت کشی آورده، مثلا میگه فلانی، میگه این فلانی گفتن جزء قلاته، لکه من در وقت نماز حاضر نبودم اینو ببینم، نماز میخونی یا نه؟ چون اتهام قلات نفی نماز، نماز نمیخوندن، این قلات خاصه، عرض کردم غیر از اون قلات. ایشون میگه من در وقت لم احل در وقت ولقوم انما یمتحنون فی اوقات صلوات، در وقت صلوات اینا رو میشناسیم، امتحانشون و اختبارشون در وقت نمازه، من در وقت نماز ایشون ندیدم. وقت راجع به ابن فضال از سوال میکنه، همین علی عیاشی میگه بفرمایید فقاله، اما و اما علی ابن حسن،
اما علی ابن حسن ابن فضال، فما رأی تو فی من لغی تو بل عراق و نامیت خراسان افقه ولا افسر من علی ابن حسن به کوفه ولم یک کتاب و نند لعیمه علیه السلام من کل سنفن الا وقت کان انده
ببینی؟
فضل ناس،
این دیگه شهادت حسیه، این توی کشی کم داریم، مثل این شهادت حسی کم داریم. عیاشی میگه این اصلا فوق العاده است، اصلا از من عرض کردیم عیاشی هم ناحیه خراسان و اینا رو آمده، هم ناحیه عراق رو، میگه در این ناحیه در شیعه مثل ایشان ندیدم، افضل از ایشان ندیدم. و پدر ایشان حسن خیلی مقامات معنویش عالیه، میگن در صحرا نماز میخون و هوش دورش جمع میشدن الی آخره مطالب، اما پدرم مرد فوق العاده است. ما عرض کردیم یک نکته اساسی که حالا نکتهش رو بعد عرض میکنم، ان محمد ابن اسماعیل، این محمد ابن اسماعیل ابن بزیعه که از خاندان بزیع، خاندان وزرا هستند، بسیار ثقه و جلوه‌قدر بزرگوار ایشان، ان منصور، ان منصورن بزرجه، منصور به اسم منصرفه اما بزرج غیر منصرفه، ایشون منصور ابن یونس بزرج لقبه، بزرج عنوانه، بزرگ هم بزرگ فارسی است، بزرج عربی، ثقه است ایشون لکن واقفی است. ان ابن عزینه، عمر ابن عزینه از اجلای اصحاب، بزرگان اصحابه، ان محمد بن مسلم که ایشون خب قال سألت ابا عبدالله، حدیث خوب سندش، فقط دو تا واقفی توش داره، الا به استثناء دو تا واقفی، یکی فتحی یکی واقفی ازت میخوام، ان رجلن، و عرض کردیم تعبیر ابن فضال که مراد علی باشه یا علی ابن حسن ابن فضال، اگر دیدین جایی این فقط در کتاب تهذیبه، کلینی از ایشان خیلی کم نقل کرده با عنوان علی ابن حسن، چاپ هم شده میسمی، میسمی غلطه، علی ابن حسن یا تیمیه، تیمی هم چاپ شده، یا تیمولیه، تیمالله، نسبت به تیمالله، عرض کردیم در لغت عرب در نسبت به اسماء مرکبه دو جور میشه، یکی به یک جزءش نسبت بدن، یکی به یک تیکه از این یک تیکه از اون، مثلا عبد شمس رو دو جور میگفتن، یا عبدی میگفتن یا عبشمی میگفتن، دو تا حرف از این گرفتن، دو تا حرف از اون، از هر جزی دو تا حرف، عبشمی یعنی عبد شمسی، وقتی ایشون رو گاهی تیمی میگفتن نسبت به جز اول، تیم الله، مولا تیم، گاهی هم به ایشان تیمولی میگن، اصلا ابن فضال تیمولیه، تیمولی یعنی از تیم الله، نصفی از این نصفی از اون، دقت کردین، این بهش تیمولی هم میگفتن، اون تمام اولیش که تمامه تیمولی، اون وقت در خیلی از نسخه های کافی مثلا آمده در نسخه مطبوع میسمی، این اشتباه شده، علی ابن به اصطلاح حسن میسمی نیست، یا تیمیز یا تیمولی که ابن فضال باشه. صدوق هم به نظر میاد نگاه کن در فقیه یا نقل نکرده یا اگر یکی دو تا نقل کرده باشه صدوق نه، اما اون کسی که زیاد از ایشان نقل کرده مرحوم شیخ طوسیه. یعنی ما روایاتی که از ابن فضال پسر داریم 80% انفراد شیخ طوسیه، 80% انفراد، شاید بیشتر، نزدیک 90%.
با اون تمجیدی که تو رجاله، یعنی از بابت انحراف مثلا عقیده ازش نقل نمی‌کردن بومی‌ها،
همین نکته رو الان عرض می‌کنم.
به خاطر اینکه پدرش بود از پسر می‌گرفت،
به خاطر فتحی بودن این کار رو بعدها علامه آورد، نمیشه بگیم اون زمان علامه به خبر موثق عمل نکرد، به خبر صحیح و حسن عمل کرد. عرض کردم مبنای علامه اینه، خبر صحیح مطلقاً حجته، خبر حسن اونیست که رباتش امامی ممدوحن یا یکی از رباتش امامی ممدوحن لیکن توثیق نشدن، این حسن بهش میگن. علامه میگه اگر حسن معارض نداشت باشه قبول میکنه.
این انور جمعه داره انور جمعه داره
یا رجل نداره توش؟ نه. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأتن. اینا گاهی اوقات فقه تفریعی است، بعضی سوالاتش معلوم شه واقع شده در خارج ابتلا بوده، اما بعضی دیگه بلا در صدوق. بله عرض کردم صدوق نداره، اصلا صدوق از فتحی و واقفی زیاد نقل نمی کنه و این امروز اگر هستیم امروز توضیحش میدم. تزوج امرأتن فامهرها 1000 درهم. عرض کردیم اهل لغت گفتن این کلمه امهرها رو فقها به کار بردن، علما به کار، این غلطه. مهرها، امهرها باب افعال نمیخواد، اصلا مهرها. این یه نکته ایست که اصولا گاهگاهی اشتباه میشه مثلا بین این نکات. مثلا یه عبارتی در حدیث ما آمده، در حدیث اهل سنت هم حسن بصری و سیرین گفته اهل من احرم تلا و ادیم دارن از فقها اوه، یعنی سایه رو سر ننداز، همین سایه تذلیل بسن، اوه یعنی بارز بشو، اوه لمن احرم تدا. طبق قاعده اوه باب افعاله، اوه یضحی، اوه امر از باب افعاله. گفتن غلطه، این باب افعال نمیخواد، اوه لمن احرم تدا، این ثلاثی مجرده، وه یضحا ای برزه، اوه باید به کسر اول و فتح آخر باشه. الان تلفظ میکنن در حوزه ما، در حوزه ما دیگه از علما اصلا نشه و علیه الاضحا اصلا خیال کرده اضحا هست، اصلا اضحا رو آورده بسترش آورده باب افعال آورده، این درست نیست. درستش در لغت تصریح کردن که این اضحا لمن احرم تله. مهرها هم درسته، امهرها نه، باب افعال نمیخواد. این اشتباهاتی است که این میگم لغت عرب به خاطر حیاتی که داره یه مشکلاتی هم درست کرده. مثلا کبه الله علی من خریف النار، اینو خوندن اکبه الله علی من خریف النار، اکبه نیست، اکبه باب افعاله، اینجا به عکسه، خیلی عجیبه، کبه متعدیه، باب افعالش لازمه. این گاهی اینطوری شده، به خلاف قاعده شده. صحیحش کبه الله علی من خری، اکبه یعنی مثلا میگه اکبه علا قدمه یا قبلو، خودش انداخ رو قلمش میبوستش اکبه. اما اگر میخوان سلاسی بعنی که خدا تو آتش میندازدش کبه الله، این چند تا اشتباهات است که میگم. این امهره میگن این درست نیست، صحیحش مهره است، لیکن این شایع شده در همین روایت هم آمده و در لغت کلمات فقها شایع شده، لیکن صحیحش میگن مهره. 1000 درهم کم فواد لغوی هم بگیم. و رفع و دفعها الیها، ببینید 1000 درهم هم بهش داد، فوهبت له. عرض کردم مرحوم نایم تو منیت طالب میگه هبت المرأه لزوجها، اینطوری فرض کرده، این با این روایت میخوره، خود ایشون روایت نیده، این اون عبارت ایشان با این روایت میخوره. فوه نه وهبت به یک شخص دیگری، وهبت له، فوهبت له 500 درهم و ردت ها علی، ردش کرد 500. این شبیه همین بحثی که شما این نصف مختص و نصف مشا، ثم طلقها ها قبل انگرد خلبا. این دیگه خیلی واضح در مسئله ما نهنفی، او توی از مثال ها واضح در این در ما نهنفی دقت کنید. قال علیه السلام ترد علی ها، این زنی که رد میکنه علی ها، الخمسمت درهم الباقیه، کلمه الباقیه آمده، خیلی عجیبه ها. یعنی نصف مختص. مرحوم شیخی اصلا روشن شد تراد دو علیها نصف خمسمه الدر هم الباقیه نه عنوان نصف الف. نه خمس درهمی که مال بهره باقی از مهره. اگر درهمش فرق نکنه چرا؟ اما به عنوان الباقیه دقت کنید. ترد علیها خمسمه درهم الباقیه. نگم خمسمه درهم. خب خمسمه درهم الباقی نصف مختص. مرحوم شیخ نمیخواست این را اعتاب نفس بکنه. خب خیلی عجیبه ها. تو اون روایتی که اول خوندم در اونجا داره که عبد و اینها اون عبد و عابق مال زنه و تراد دو علیه خمسمه درهم نداره که اصلا خمسمه چون خمسمه درهم بشه نداره بود عرض دارم که اینجا میگه الف درهم داده میگه باقی رو به اون رد بکن. ببین باقی پس نصف نصف مشاع نیست نصف مختصه. تراد دو علیه خمسمه درهم الباقیه درد کردیم سمه بله لعنها. حالا مهمش اینه که تعلیل هم داره لعنها انما کانت لها خمسمه درهم فوهبت حاله 500 درهم داشت فهبتها ایاهو ایاها لهو و لغیرهی سوا چه به شوهرش بده چه به غیر شوهر ولی ازا ناینی که ورده زوج نمیخواد زوج زوج ملک زوجها نه ملک زوجها و غیرها فهبتها فهبتها دقت کنین ها چی شد فهبتها لهو باید گمش کردیم فهبتها لهو ای بابا من فهبتها لأنها انما کانت لها خمسمه درهم فوهبتها له فهبتها ایاها لهو و غیره سوا اون نصف مختص رو بده
تعلیل که میاره تعلیل ظاهرا ناظر بین مشکل
نگر شد مشبهه بگیم تعلیل مدرج باشه یعنی کلام راوی باشه این شبهه میاد یعنی ها نه واقفیه این شبهه میاد که این روایت مدرج باشه چون طبیعت ائمه علیهم السلام حکم بیان میکنه اینجور تعبیرها خیلی مناسبشون نیست لعنها انما کانت لها خمسمه درهم فوهبت حاله فهبتها ایاها لهو و لغیره سوا
اگر مدرج نبود ناظر به اینه که آیا هبه به زوج همون رد محسوب میشه یا نه دیگه ناظر به اون مختص مشاهدن که
چرا دیگه درهمت باقیه تعبیر داره باقیه دیگه
چون امام دارن تو اون تعبیر حالا اگر مدرج نباشه
نه اون باقیه که مدرج نیست که الباقیه که مدرج نبود
نه اون تعلیم رو دارن
تعلیل هم اینطوری نداره لعنها انما کانت لها خمسمه درهم فوهبتها له فهبتها ایاها له ایاها اینه خمسمه زمین ایاها زمین مؤنث به خمسمه بر له و لغیره سوا
چون انگار کسی ایراد بکنه که آقا این 500 درهم قبلا بهش هبه کرده بود همون رو رد محسوب بکنه امام فرمود که نه باید رد سر جای خودش اون هبه هم سر جای خودش
عقد هر کدوم عقد اون عقد هبه سر جای خودش اون پولم یعنی ببینید نمیگه نصف مشاع با اینکه نصف داده بوده بله احتمال داره که اینجا کلمه نصف نصف رو به کار نبرده کلمه عدد رو به کار برده بگه خمسمه عدد
در هم صد در هم داره شوهر رو برده
دلیلش
نصف مشاع پوسد مونده تو خونه بعد سوال طرف اینه که این 500 تا رو که برگردونده بعد میگه نه آقا اون که هدیه داد رفت نصف مهر رو باید برگردونی این که تو خونه مونده اینم بده ببره
یعنی چی اون مهر کلا 1000 درهم بود 500 تاش بهش بخشید 500 تا پیشش موند امام میگه اون 500 تایی که پیش مونده به اونا رد بکنه این نصفه این روایت رو ببینید دقت کنید مرحوم کلینی یک فایده میخوام بگم میترسم خارج بشیم حالا الان امروز ببینیم تمومش کنیم و رواه الکلینی مرحوم کلینی اینو نقل کرده ان محمد ابن یحیی استادش، ان احمد ابن محمد که این اشعری قومی است، احمد اشعری از اجلای اصحاب جدا جلیل القدر، ان محمد ابن اسماعیل، از اینجا با اون سند فتحی یکی میشه، ان محمد ابن اسماعیل همون بزیه، محمد ابن اسماعیل بزی، ان منصور ابن یونس، اینجا اسمش آمده منصور ابن یونس، اونجا آمده منصور بزرگ، فرقش اینه، دقت کن چی شد. پس این حدیث به قم رسیده بود لکن توسط احمد اشعری، روشن شد چی میخوام بگم؟ نیازی به کتاب ابن فضل دیگه نبود. این یک نکته خیلی لطیفه ظریفیه که آقایان توجه نکردن، یعنی به عبارت اخرى من دیروز عرض کردم مصادر رو دستبندی کردی، مصادر متوسطه، مصادر اولیه، مصادر اولیه یا از امام شینده یا از شاگرد امام شینده نوشته، مصادر متوسطه شأن مصادر متوسطه که نه از امام نشیندن چیزی رو، مثلا احمد اشعری جزو مصادر متوسطه است، نوادر داشته، مثلا ابن فضال کتابهاش از جزو مصادر متوسطه است، اینا از امام نشیندن، نسخه نقل کردن، خوب دقت کنید، نسخه نقل کردن. در رجال هیچ فرقی بین اول و آخر مصادر اولی و اینا نگذاشتن، همه رو یک نواخ گرفتن، اونی که از امام نقل کرده با اون که از مصدر نسخه نقل میکنه یک نواخ گرفتن، لذا همه رو گفتن این سقه 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 اینجوری رفت اینجورو. اما در این مبنای ما این معلوم شد که نه آقا، این مبنای تقسیم کردن این برای مبنای فهرستی است، این یک نکته بسیار بسیار اساسی است که متاسفانه برای عده‌ای مخفی شده، و اون این نکته اینه که خیلی از جاها شیخ طوسی منفردن از علی ابن حسن ابن فضال پسر حدیث نقل میکنه، دیگران هم نقل نکردن، اصحاب هم اعراض کردن. ما خیلی در مثل این تبیت نیت در سن در باب روزه در باب سفر میگه شب اگر نیت سفر داشت افطار بکن، اگر نداشت نه روزه رو بگیره. خب این اصحاب نگفتن، اصحاب بودن قبل از فجر، قبل از زوال و بعد از زوال. این رو ابن فضال داره تبیت نیت، اصحاب اون روایت حذف کردن. این منشأ شده که عده‌ای فی ما بعد نفهمین چی شده، چی پیش آمده. مثلا از زمان علامه اون گفتن آ چون ابن فضال فتحیه ما رو دش قبول نمی‌کنه، البته یک جایی دیدم که روایت ابن فضال قبول می‌کنه، به خاطر اینکه فتحیه‌ای که مشهورن اونا رو قبول می‌کنه، فتحیه غیر مشهور رو قبول نمی‌کنه. دقت می‌کنید؟ این الان شما چطور شده آ چرا اینطور شد؟ شیخ از کتاب ابن فضال پسر نقل کرده، کتاب صحیح، طریق شیخ هم صحیح، چرا شما عمل نمی‌کنید؟ علامه آمد گفت ما عدالت شرط میدونیم، اینا هم عادل نیستن چون مذهبشون فاسده، پس خبر عمل نمیکنه. بعد از علامه بیشتر نظر به این شد که اگر ثقه باشه قبول میکنیم، لکن اینا با این که ثقه هستن قبول، چون اعراض اصحاب اعراض کردن، اصحاب از روایت تبیین نیت اعراض کردن، خود شیخ هم اعراض، خود شیخ در کتاب نهایه فتوا به قبل از زوال و بعد از زوال در کتاب مبسوط جمع کرد، یعنی شیخ آمد مثل آقای خویی رو قبول کردن، چون مال ابن فضاله قبول کردن، درست شد؟ چونشون موثق عمل میکنن، آقای خویی قبول کردن، بین این روایت و بین روایت زوال و قبل از زوال جمع کردن، چون حجت بوده. علمای ما جمع نکردن، گفتین اصلا حجت نیست. خب میگن آقا چه مشکل داره ابن فضال ثقه؟ نکته روشن شد، نکته این بود روایات ابن فضال از امام نیست، روایات ابن فضال از نسخه هایی که در بغداد موجود بوده یا در کوفه موجود بوده، این نسخه هایی که در بغداد در کوفه موجود بوده توسط عده زیادی به قم آمده. در قرن سوم از سال 200 که ابراهیم هاشم میاد به قم که نسخه های کوفی رو به خودش میاره، اول من نشر حدیث کوفی به قم، این زمان حضرت رضا است تقریبا، از سال 200 خود سال 200 که میاد قم، از سال 200 تا 300 کتاب های زیادی قم میاد. دقت کردین؟ این کتاب ها که قم آمده اصحاب دیدن در قم، وقت در قرن چهارم یک تنقیحی انجام گرفت، تاریخ شیعه رو در نظر بگیریم، این تنقیح این بود یا روایت رو به لحاظ سند تنقیح کردن مثل کافی، یا روایت رو به لحاظ نسخه و کتاب تنقیح کردن مثل ابن ولید معاصر کافی. این به لحاظ کتاب تنقیح کردن و بررسی کردن این شد اسمش فهرست، لذا ابن ولید فهرست داره. مثلا مرحوم کلینی در فهرست نقشی نداره. چرا؟ چون نقل نکرده، تنقیح نکرده. شاید در کتاب نجاشی من فکر میکنم دو مورد دیدم یا سه مورد یا چهار تا از کلینی. اصلا محمد بن یعقوب در فهارس نیست، در اجازات نیست. اما کتاب کافی از مهمترین کتابای ماست فعلا. ابن ولید روایت داره اما روایتش خیلی اعتنا بهش نداریم. اما فهرستش مسند اساسی ماست. اصلا مسند اساسی ما فهرست ابن ولیده. یعنی به عبارت اخرى قوم رو، من یه قاعده دیگه باز خدمتتون عرض کردم، قومی ها تا قرن آخر قرن چهارم قومی ها ارتکازات حدیثی شیعه در قومه. بعد که شیخ طوسی در قرن پنجم در بغداد میاد، انصافا زیربنای ارتکازات فقهی شیعه شیخه. قومی ها ارتکازات حدیثی شیعه، این احادیث آمد، مثلا این روایت آمد، روایت ابن فضال. لکن گفتم ما چرا از ابن فضال نقل بکنیم؟ ببینین جدی دقت کردیم، وقتی احمد اشعری اومده نقل کرده همون نسخه است، عین همونه.
اینجا همونه،
بعضی
جا کار مشکل
میشه. ها همون مشکل میشه، ولی همینه. بعضی جا شیخ انفراد داره، قومی ها نقل نکردن. این به خاطر این نکته است، چون این نسخه رو قومی ها نپسندیدن، قبول نکردن تو ارتکاز حدیثیش. روشن شد؟ مرحوم آقای خویی و اصحاب افرادی که این راه رفتن اصلا توجه نکردن. مثلا میگن روایت محمد بن مسلم، نیامدن صدر حدیث تاریخش نگاه بکنن، وضعش نگاه بکنن، مصدرش نگاه بکنن، بررسی بکنن. این اگه شما نگاه بکنین احادیثی که از ابن فضل، ولذا احادیثی که از ابن فضل پسره اونایی که شیخ طوسی نقل کرده، شاید از حدود 70-80 درصدش عمل نکردن اصحاب. یعنی انفراد خود شیخ طوسی است، نه انفراد.
یعنی
قومی ها نسخه
ابن فضال هم دیده بودن،
گفته بودن به درد نمی‌خوره. بله، گفتم به درد نمی‌خوره. چرا؟ چون آمده از کتاب محمد اسماعیل نقل کرده، یا از کتاب احتمال از کتاب محمد احتمال و از کتاب عمر ابن عزینه باشه، چون محمد مسلم کتاب نداره، عمر ابن عزینه داره. گفتن ما احتیاج به این نداریم، احمد این رو برده قوم. یک روایتی هم باز ابن فضال پسر داره، قومی ها گفتن این نمی‌پسند، این با روایت ما نمی‌سازه، با مذهب ما نمی‌سازه، برداشتنش. اما شیخ اینا رو برده. عرض کردم شیخ در بغداد بود، در بغداد حجیت خبر ثقه تقریبا سکه رایج بود. و شیخ هم دقت کنید، شیخ هم چرا عمل کرده به روایت ابن فضال، چرا برده؟ تصریح میکنه در دل لکونی ثقتن، لکونی ثقات، یعنی تعبد، یعنی حجیت خبر ثقه.
خیلی
هم فتوا نداده، بازم ها بعضی جام با اینکه ارده فتوا هم نداده، بعضی هم آورده وقت آیانی که ایشون بعد اما آیان بعدی مثل مرحوم آقای خویی گفته آره باید ابن فضال این قابل قبول ما اشکال نمیکنه. دقت کردین؟ اگر روایات رو بررسی بکنم به این نحوی که من خدمتتون عرض کردم، اون شبهات اساسی حل میشه. اگر شیخ طوسی انفراد به روایت ابن فضال ابن فضال پدر روایتش در قوم جا افتاده، چون مصدر متوسط هست، اما از مصادر متوسط اولیه ماست و مخصوصا مثل احمد اشعری، یکی از طرق بسیار خوب به ابن فضال پدر احمد اشعری در کافی پره. احمد اشعری از حسن بن علی، حسن بن علی پدر ایشونه. ولذا عرض کردم اگر ابن فضال در وسط سند دیدین، این ابن فضال پدر و این در کافیه. اگر ابن فضال، تعبیر ابن فضال در اول سند، این مال تهذیبه، انفراد تهذیبه. اصلا مرحوم کلینی از ابن فضال پسر ابن فضال نمیگه، به پدر میگه ابن فضال، شیخ به پسر میگه ابن فضال. این مطالب خلط شده، دقت نشده در اساس. دقت شدی؟ دقت کردید؟ اینو ما اسمش میشه بحث فهرسته. خب میگم بحث فهرسته چیه؟ این ثقه ثقه ثقه. بله تمام اینا که گفتین ثقه ثقه درست، اما در بحث فهرسته وقتی نسخه شناسی میاد میبینن آقا این نسخه توسط احمد اشعری به قوم آمده، چرا من ابن فضل نقل بکنم؟ شیخ طوسی رو مبنای حجت ثقه برداشته نقل کرده، چون خبر ثقه پیش ایشان حجت بوده برداشته نقل کرده. شیخ طوسی بر اساس مبنای حجیت نقل کرده، یعنی بر اساس تعبد نقل کرده و این اساس پیش اصحابا نبوده.
احمد اشعری انتخاب کرده بوده؟
طبعا طبعا، چون ما الان روایت داریم مثلا مال ابن ابی عمر، کسی دیگه نقل کرده، احمد اشعری نقل نکرده، با اینکه ابن ابی عمر کتب ابن ابی عمر نقل کرده.
طبعا فرق بین ابراهیم و هاشم اینه که ننوشتن، ما به تتبع فهمیدیم. ابراهیم و هاشم نسخه کامل نقل میکرده، مرحوم احمد اشعری انتخاب میکرده. مثلا کتاب ابن ابی عمر 5000 حدیث داشته، 3000 تاش قبول داشته، اونا رو نقل میکرده و این متعارف بوده، یعنی در دنیای حدیث در اون زمان متعارف بوده. احمد ابن حنبل ممکن است از یک استادی 10000 حدیث شنیده، 200 تاش نقل میکرد، 100 تاش نقل میکرد، بقیه رو نقل نمیکرد.
نظر احمد اشعری حجیتش برای ما چیه؟
جا افتادن در قوم، در ارتکاز حدیثی قوم.
چرا؟ ما هم تعبد دوباره به قوم داریم دیگه.
تعبد نداریم چون اینا نزدیک به عهد حدیث بودن و آشنا بودن با شواهد. یعنی میگفتیم ما احتیاج به کتاب ابن فضل پسر نداریم، این احمد آورده. آقا ابن فضل از این از کتاب دیگه چیزی نه، خب بیا بگی ایشان.
من حجیتی این... هم نیستم قومی. میگه چرا خب حجیتی نیستم قومی؟
نه ببینید، ما احتمال بسیار بسیار قوی داریم که منشأ این قبول قومی ها از زمان امام هادی شده. امامت ایشان طولانی بوده، امام هادی آمده این کار کرده، چارچوب های مذهب رو امام هادی تشخیص داده. و بعد امام عسکری هم فرمود بابا کتب بنی فضل نگاه میکنید، ما رو رو یعنی روایت، یعنی اینا ثقه هستن، و دو و ذرو ما رو رأی رو در اینجا معنی قیاس اینا نگیرین، رأی در اینجا قیاس نیست، گفتن رأی اعتقادش، اونم نیست، رأی انتخاب روایاته، در بین روایت اینو انتخاب کرده. امام میگه انتخاب او رو نگیریم، و این که درست نیست، روایت هست، انتخاب که اون نمیدونه که این روایت مشکل فنی داره، از کتاب ابن ابی عمر نقل کرده، کتاب مسند درسته. این کار اینه که شما میگه قومی ها از کجا گرفتن، ظاهرا منشأش به سالهای قرن سوم 220 تا 225، چون امام هادی در بین ائمه ما از همه بیشتر عمر کرد، 35 سال دیگه از 220 ایشون امامتش رفت تا 256 55، 35 سال دوران امامت ایشانه، و توقیعات هم از ایشان زیاد داریم، خیلی زیاد داریم. این توقیعات ایشان و این مبانی ایشان تأثیرگذار بود برای زیربنای حدیثی شیعه در قوم، یعنی این رو به امام معصوم منتهی شد، نه اینکه به قول شما حجت تعبدی باشه بخوایم از اونها تقلید بکنیم. لکن این ادعیش الان به ما رسیده، مثلا الان در باب غسل مس میت از عمار ساباتی رو داریم، میت حتی اگر غسل داده شما مس کردین باید غسل بکنین، و این کانال میت قد غسل. دو تا روایت از امام صادق داریم، یکی ظاهرش همینه، چون میگه یک میتی رو می‌خواستیم تو قبر بذاریم، دست ما به کفنش خورد، امام میگه اگه به کفن خورد اشکال نداره، به بدنش خورد غسل بکن، با اینکه غسل داده شده. این فتوای فتحی است، روشن شد؟ یه روایت داریم مشعر است، این که اگر میت مشعر صریح نیست که اگر میت غسل داده شد اشکال نداره، از امام هادی صراحتا داریم، امام هادی مس میتن ان کان قد غسل لا مس علی و ان لم یغسل علی، این امام هادی حل کرد مشکل. وقتی این روایت کی میاره؟ شیخ طوسی آورده، روایت عمار فتحی رو شیخ طوسی آورده، نه مرحوم کلینی آورده نه مرحوم صدوق. دقت چه این چی شد؟ ما تعبد به اونها نشد، تعبد برگشت به امامت، لکن عده از این تعبدها روشن شد، عده اینه. امام عسکری هم رضا اون ضابطه ای رو که امام هادی قرار دادن، امام عسکری به عنوان ضابطه قرار دادن، اونی که به عنوان مذهب رأی در اینجا یعنی اختیار حدیث، حدیث قبل از زوال و بعد از زوال بود، اینا اختیار کردن تبیت نیت رو، ما اختیار کردیم زوال و قبل از زوال رو، این برمیگرده به امام سلام الله علیه.
چند تا از امام هادی‌ها جو اینطوری صریح داریم؟
نسبتا بالاست، اما مثلا در باب این مسئله مثلا آفاق، اتحاد آفاق صریح است از امام هادی. از کدام اتحاد افاق اینا که میگن بیخوده است، بحث سر این بوده که آیا رؤیت یا محاسبات. محاسبات ما بگیم ماه داخل در از خم ماه وارد شد، وقتی این رو ما صریح توی روایت امام هادی داریم، میگه آقا سه تا روایت از امام هادی متأسفانه در وسائل در جای مختلف اومده، یک مشکل ما این پراکندگیه، جمع کردن این کار فنی میخواد. میگه آقا ما در بغداد شب سه شنبه ماه رو ندیدیم، لکن یقال یقول الحساب، حساب یعنی منجمی، اهل محاسبات قبلنا منجمینی که در بغداد میگن یورا هذه الليله بینها فی اندلس، اختلاف افق دیگه و درست هم هست، ممکنه در بغداد دیده نشه در اسپانیا دیده بشه، اندلس هم اسپانیا فعلی. فقال امام نه علیکم به همون افق بغداد. این صراحتا میندازه به اینکه اختلاف اتحاد افق قبول نداره، این دیگه از همه سریع داره.
جالبه اینجا میگه محاسبات تو اندلس، اگه حدیث بود محاسبات بغداد
از در میگه بپذیری
چاید، این محاسبه هم
بود
بغداد
نبوده،
مول اندلسه.
این تو نه با محاسبات، این نجوم، علم نجوم میگه در بغداد دیده نشد اما در اندلس دیده میشه، درست هم
در بغداد دیده نشد،
در بغداد میگه شب شب سه شنبه ندیدیم،
ندیدیم، ولی محاسبه چی؟
محاسبات میگه در اندلس دیده میشه. چرا؟ چون ما از محاق در آمده، اما هنوز جرم روشناییشون حدی نیست که ما ببینیم، اما دو ساعت بعد دیده میشه، سه ساعت بعد دیده میشه، در اندلس دیده میشه. الان شما همینطور دیگه، گاهی اوقات فرض کنید در عراق دیده میشه اما فرض کنید در پاکستان و هند و اونجا دیده نشده، درست هم هست، مطلب همینطوره. این مطلب آیا یعنی بهترین دلیلی بر نفیه؟ خب اینا فقط مناقشه میکنم، مثلا در سند این ببینید توقیات امام هادی اصلا افرادی که در سوال کردن خیلی کمشون شناخته شدن، خیلی کم. چرا؟ چون توقیات استفتاءات بوده، مثل استفتاءات زمان ما، شما استفتاءات زمان ما ببینید مرجع اونو میشناسه، مستفتی میشناسه، نهی میشناسه. مرحوم آقای خویی میگه آقا این سند ضعیفه، سند ضعیف نیست، در مثل توقیات سند رو نگاه نکنین، راوی بعدش نگاه بکنید، اگر از اجلا از اون نقل کردن مورد قبول بوده، دقت میکنید. یکی از کسانی که این توقیات جمع کرده محمد ابن عیسی ابن عبید یختینی است، یکی همیری است، عده از اصحاب ما اصلا توقیات امام هادی رو جمع کردن که بعدها یک مجموعهش در بغداد در اختیار ابن عیاش بوده، اینا رو جمع کرده. مرحوم ابن ادریس یک مختصر، اینو چون ننوشتن درست من براتون موجزش گفتم، مرحوم ابن ادریس در کتاب مستطرفش در سرائر من دالکه مستطرفنا من کتاب مسائل رجال و عجبتا ان ابوالحسن الثالث و عجبتا ابن عیاش، ابن عیاش جمع کرده، ابن عیاش مال امام زمان امام قرن پنجمه، وفاتش 401 آخر قرن پنجمه، ابن عیاش چند تا رساله جمع کرده، چند تا توقیعات جمع کرده، دقت کردی؟ چند تا توقیعات رو جمع، اینا مسائل رجال یعنی توقیعات بوده که از امام هادی کردن، مسائل رجال ابوالحسن الثالث و عجبتا. این اصلا این توقیات جرح، اینا توجه نکردن که این توقیات تأثیرگذار بود در انعقاد نطفه شیعه در قرن سوم و اوائل قرن چهارم. برای چی؟ برای اینکه غیبت واقع شده و جلو غیبت گرفته، مشکل غیبت گرفته بشه. ولذا مرحوم حسین روح نوبختی، این حسین روح نوبختی به اسلام جزء روشنفکر مذهبی به اسلام، جزء دانشمند، اصلا بیت نوبخت بیت منجمین و علما و ریاضیدان، اصلا بیت علم، اصلا خاندان این خاندان. ایشون به شلمقانی یک کتاب بنویس که جمع بکنه بین مکتب قم و بغداد با هم دیگه، که این کتاب تکلیف یا تعلیف تعدیب، که این فقه رضا میشه، این فقه رضا ایشون نوشته جمع بین، و بعدها آمدن از خب بین اصحاب گم شد کتاب، بعد پیدا شد زمان مجلسی، گفتن آقای مال حضرت رضا نیست، فقه رضا نیست. مرحوم صاحب‌الدار میگه ما خیلی از فتاوا بین اصحاب داشتیم، در روایات از اون اثر نیست، اما تو این کتاب هست، پس این مال حضرت رضا. نه، این مال انتخاب دوران امام هادی است که در این با در حدود 310 نوشته شده باشه، وفات امام هادی 256، یعنی 50 سال بعد از امام هادی، دقت کردید؟ مثلا در که الان در فتوای اصحاب مستند سه قسمه، هیچ روایت نداریم که مستند سه قسمه، اصلا نداریم چی روایت، فقط در فقه رضامه. بعدم پدر صدوق در رسالش نمیشه، صدوق هم خیلی دقیقه، صدوق و قال ابی فی رسالتی، به روایت نسبت نمیده چون پدره کرده، ایشون هم از همون فقه رضا گرفته، دقیقا میگم چون این قسمت های حدیث ما روش کار نشده، کار مستقلی نشده، دقت کرد؟ پس اون قسمت هایی که شیخ انفراد داره، نه به خاطر مسلک علامه و صاحب مدارک، میگه ما به خبر موثق عمل نمی کنیم، عرض کردم یک جایی دیدم که علامه اگر موثق جز ثقات اجلا باشه عمل میکنه، یک جایی دیدم، حالا هنوز اطمینانی بهش ندارم، اما بود شواهدی داره در بعضی از جاها منتها گفتن استقصا کردن با این کامپیوتر من 53 مورد 52 مورد عمل کرد به رات ابن فضال پسر، اما ابن فضال پدر فتحی من نیست فتحی باشه، دقت کردین؟ پس بنابراین یک مطلبی خیلی مهم میارم، ما از فقه برای حدیث برای شما تاریخ گفتیم که این چون دیده نشده و کار نشده، ببینید اینجا الان کلینی قبول کرده، لیکن چه ظرافتی به کار برده بود؟ نسخه احمد اشعری، چون احمد اشعری در رتبه ابن فضاله. این کتاب هایی که احمد اشعری برده بقوم در ارتکاز حدیثی شیعه جا افتاد، کتاب هایی که ابن فضال نوشت بود جا نیفتاد، اما در مبنای شیخ حجیت جا افتاد. چرا؟ چون ثقه بودن وثاقتش ارزو است. روشن شد؟ علامه به ما بعد عده‌ای که آمدن قبول نکردن. چرا؟ چون مذهبش فتحیه. عده‌ای قبول نکردن، گفتن ما ثقه قبول میکنیم، چون اصحاب عمل نکردن، تحلیل تاریخی ندادن. روشن شد؟ شما تحلیل تاریخی است، نکات فنی. این مثال خیلی مثال بارزی بود، الان گفتم این مثال بخوام به لحاظ نکات فهرستی. پس به لحاظ نکات فهرستی این حدیث قابل قبول بود به این جهت، چون احمد اشعری نقل کرده بود، اما شیخ رفت رو وثاقت، رفت رو حجیت. اصلا علامه قبی عجیبه، دایی علامه محقق در اول معتقد و قال قوم یجب العمل بكل خبر سلیم السند، اصلا دار علامه محقق همین مبنای حجیت خبری است که علامه بعد گفت پسر خواهر ایشون، بعد ایشون میگه قابل قبول نیست چون سلیم السند داریم، اصحابش عمل نکردن، نمیتونیم قبولش بکنیم. لذا مرحوم محقق یک مبنای گذاشت، کل خبر عمل به الاصحاب او دلت القرائن على صحت. این مبنای محقق الان تو حوزه ما جاریه، الان تو حوزه ما اینه، به سلیم و سند نگاه نمی کنه. روشن شد؟ کل خبر عمل به الاصحاب او دلت القرائن على صحت. این مبنا الان تو حوزه ما جا افتاده، اون در حوزه ما الان متعارفه، این مبناست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما دیگه خیلی از وقت خارج شده، دیگه چاره نبود، بحث ناقص میمون، خیلی ناقص میمون. ان شاء الله فایده ای باشه، اینا بررسی میخواد، دقت میخواد تا به نتیجه برسیم.
خب به نظر شما اینقدر تایید از امام هادی علیه السلام زیاده که میشه
کرد؟ این که امام عسکری میگه کتب بنی فضال اینطور، معلوم میشه اصلا جا افتاده بود این مطلب. یعنی اون چی که شاخصه مذهب فتحی است اینه قبول نکنیم، اونی که نقل کرده حدیثش حدیث بگید در کتاب ابن ابی عمر است، راست درست قبول دارم، لیکن این مثلا ممکن این روایت از امام تغییرن ساده شد، ممکن این امام درش این ابن ابی عمر اشتباه کرده، ممکن اشتباه راوی امام نکتهش رو بیان نکرده، چون بنا نبوده بین اصحاب ما که بیاد امام بحث حدیثی و رجالی و سندی بکنه، بس حکم الهی میکنه. خدمت کردن چی بخوام بگم؟
چطوره که حسن از انحراف مذهبی برگشته و هیچ تأثیری رو فرزندانش نداشته؟ این
برگشت درباره فرزنداشون گفتن فتحی، اما درباره علی نمیشن کان و عمره فتحی هم کلن.
برگشت حسن یه مقدار مردده که
بعضی این کار کردن، بعضی از فتحی این کار کردن بر نگشتن. من معتقدم اصلا معلوم نیست این فتحی بوده، با اون جلالت قدرش من نسبت دارم، اعتقاد شخصی خودمه، بررسی که خودم دارم اینو به کسی نسبت نمیدم، استنتاج شخصی خودم اینه در قبل از موتش ابراز کرده و الا فتحی نیستن. بله از امام جواد از امام رضا حدیث نداره، یه حدیث متولی از ایشان هست، از امام رضا معلوم نیست ثابت باشه.
سیدنا ما ذکرتم به انه لا بد ان يكون على المال ما لا بد ان يكون شخصيا
لأنه
بتعبير الرواية ترد 500 الباقية، فقلت لا بد ان يكون المال الشخصي الخارجي دائم مالي، بينما هناك رواية اخرى تدل على ان مالية هذا المال لا بد ان يكون
مالك. هذا من جنب من الروايات هكذا، نصف المالية او النصف المختص، هذه الرواية النصف المختص، الخمسمائة درهم الباقية النصف المختص، يعني اما دیگه روایت یقول الف و اعتابها عبدا و کذا. خب الامام
فدتی و هبتها كلها للزوجه
فيقول اه الامام میگه من ذلك ترد علی
ترد
خمس مثلا لكن هو لا يرد لا يعطيها شيئا مو هو يعطيها مثلا نصف اكو سوره اخرى لا لو غدا نخلي فاضل ما كمي از بحث خارج شدید چون شیخ رفت توی بی و بحث مهر رو مطرح کرد. حالا ما به بهانه که ایشون بحث مطرح کرد ما هم گفتیم بیافتیم دوبال بحث مهر. بخ این خیلی عجیبه، خیلی ظرافت های عجیبی در سوال هست. مثلا اون سوال امام جواد یک سوال حلال بود یک سوال حرام بود، یک ظرافت های اینطوری. یعنی فقه رو به صورت مثلا مالک میگه اگر به اصطلاح زمی مدیون شما بود، مدیون بود جلو شما شراب برو پول با اونان دین به شما داد، این میشه قبوله. اما اگر این کاری کرد از شما چیزی با اون پول خرید نمیشه، نقدی باشه نمیشه. این ظرافت های فقهی. حالا ابو حنیفه میگه نه، اصلا شما اگر این دادیم به دست یک کافر فروخ این شما مالک میشه. دقت کردیم؟ حالا ظرافت مالک چیه؟ میگه اون روایتی که گفته نهی از خمر که بیع خمر کرده مطلقه، به تمام موارد شامل میشه. این موردی که ما گفتیم دین رو از پول خمر، چون اهل ذمه به اصطلاح به رسول الله پول ذمه رو میدادن، بعضیش هم پول خمر بود. پس ذمه دقت کردین؟
سنت
است. اونجا ها اون ذمه قانونی بود، اینجا ذمه شخصیه. بعد همین مقدار تجارت. ما هم این روایت داریم. ما هم این حکم داریم. که اگر مدیون بود خمر فروخ دینش باش بود. خیلی عجیبه ها. این در مدونه کبرا آمده، من توی مقطع نیدم مدونه کبرا مال این در مدونه کبرا آمده، این فروع فقهی لطیف اونجا آمده. اگر به صورت دین بود دقت کردین؟ چرا؟ چون اهل ذمه در ذمهشون بود این پول به رسول الله بدن،
برای خودشون
بگیشم جایزه دیگه. ها برای خودشون جایزه، خودشون فروش کردن شراب فروختن، پول شراب هم میدادن باران وفا. این ذمه اون ذمه در مقابل ذمه قانونی است، اینجا ذمه ذمه شخصی است. اگر مدیون بگیشم چی شد؟ اگر مدیون شما بود دین رو با اون پول ادا کرد اشکال نداره، شما مالک میشه. ما هم این روایت داریم، اصلا روایت واحد داریم. طولانی مسروه مال محمد موسی فکر کنم مال محمد موسی
باشه. فتوام
هست؟ بله؟ فتوام بله. چون روایت داریم ما. خیلی عجیبه این. ببینید اونجا گفت 1000 درهم، بعد به جای اون با اها با اها، یعنی امام خاموش کرده.
نه خاموش نشد.